قطعات صنعتی الاستومری بود و حالا
بهترین گزینه برای دوستان صندوق دیگه، ضمانت‌نامه صادر کردن کم ریسک ترین و با خیال راحت هم میتونن رو قراردادشون براشون ضمانت‌نامه صادر کنن و همه چیش معلوم و بله. به نظرم درست میگم.
حالا کم ریسک بودنشو بذارید به حساب توانمندی دوستان تو حوزه فنی و بحث تخصصشون، ولی خب ما این آمادگی رو داریم چرا تو بحث ضمانت‌نامه ازشون حمایت بکنیم. برای بحث تسهیلات و اینها هم، یعنی ضمانت‌نامه پیمانکاری عرض کردم، تسهیلات هم فکر میکنم که الان شرکت خیلی نباید درگیر هزینه های مالی باشه با توجه به اینکه تمرکزی که روی گرفتن پروژه ها از مرکز دولتی داره.
خب بسیار عالی. آقای رازق شما چی؟
ما هم فکر کنم همین خدمت دادن ضمانت‌نامه، چون تقریبا ما تا 7 میلیارد تومان میتونیم سقف اعتباری بدیم که دیگه اینا حالا سقف 7 میلیارد تومانه، بله میتونیم سقفی بهشون بدیم. حالا اگه من از همین تریبون استفاده کنم بگم که صندوق ما یه سری مزایا تو ضمانت‌نامه پیمانکاری داره که ما خیلی تلاش کردیم اینا رو برداریم. یکی اینکه سپرده ودیعه رو حذف می‌کنیم، یعنی بانک ها معمولا 10% ودیعه میگیرن، سپرده میگن اینو حذف کنیم. تقریبا کارمزدامون هم 50% کارمزد بانک هاست برای گرفتن این ضمانت نامه. یه سختی هم بهشون میدیم، یه بار بررسی اعتباری بشن تا یه سال میتونن بیان هر مبلغی خواستن بگیرن. اینم کلیتشو گفتم که
پس نظرتون مثبت تقریبا هزار دو بزرگوار. خیلی ممنون.
سرمایه در گردش، ضمانت نامه ها، تأمین مالی، تسهیل در وسایل. آیا کارآفرین برنامه ما تونسته نظر داوران اعتبار سنجی رو جلب کنه؟
من نتیجه داوری کسب و کار آقای موسوی رو بگم. با توجه به صحبت‌هایی که داوران محترم داشتن، ایشون تونستن نظر داوران رو جلب بکنن و انشالله که تأمین مالیشون هم انجام خواهد شد، به ویژه در حوزه ضمانت‌نامه‌ها.
قابل توجه صاحبان کسب و کاری که میگن اگه پول داشتیم؟ اونایی که میخوان کسب و کارشون رو توسعه بدن، اونایی که میگن اگه پول باشه همه چی درست میشه، همین حالا گوشی رو بردارید و کلمه میدون رو به 30,000,36,37 پیامک بزنید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، میدون.
خب دوستان عزیزم، من بهتون بگم که ما در خدمت دو تا شرکت کننده بودیم، منتها قبلش سامان پیامکی 30,000,36,37 رو فراموش نکنید. اگر شما هم نیاز به تأمین مالی و سرمایه در گردش دارید و کسب و کارتون به یه مرحله رسیده که این قسمت از برنامه میدون میتونه کمکتون کنه، لطفاً کلمه میدون رو به 30,000,36,37 ارسال کنید. شرکت کنندگان امروز ما آقای احمد صالحی که کارشون توزیع قطعات خودرو بود و سال گذشته هم حدود 10 میلیارد تومان فروش داشتن، تونستن نظر داوران رو جلب کنن. آقای اشکان موسوی هم 31 ساله دانشجوی دکترای مکانیک، کارشون تولید قطعات صنعتی الاستومری بود، ایشون هم تونستن نظر داوران محترممون رو جلب کنن، به ویژه در قسمت ضمانت‌نامه. خیلی متشکرم از همراهیتون. پس سری جدید مسابقه میدون، تمام هدفش تامین مالی تولید کنندگان و صاحبان کسب و کار هست در حوزه های مختلف کسب و کاری. اگه شما هم تو این زمینه مشکلی دارید، کلمه میدون رو به 30,000,36,37 ارسال کنید تا ترتیب شرکت شما رو در مسابقه میدون بدیم. خداحافظ.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25،
و سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد www.radioiqtisad.ir،
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
تو می گفتی وفا دارم، محبت را خریدارم، ولی دیدم نبودی. تو گفتی اون حبیبم من که بر دردت طبیبم من، ولی دردم فزودی. که روز و شب بود نام تو هم برلب، زشقت بیشکیبم، دلم دیدم نمی جویی، به لب هرگز نمی گویی، به جز نام رقیبت. من از بی خبری زناز و دل ستانی تو شدم، فکر بران محبت زبانی تو، غم خود به فسون در دل من چون به نشانی زدی، بر دل من آتش و در خون به نشانی. گرچه ای پریز دوریت بیقرار و بیشکیبم، برکنم دل از تو بس بود هرچه داده ای فریبم. من تحمل جفای تو بیش از این نمیتوانم، گر فرشته ای دیگر تو را از حریم دل برانم، گر فرشته ای دگر تو را از حریم دل برانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما حدود اواسط مهر ماه بود که اومدیم اینجا و دیدیم که واقعا اینا از نظر آب یه کمبودایی هست اینجا، که
شرایط قریب به اتفاق روستاییان از کمبود و یا عدم آب آشامیدنی سالم در روستاهای خود رنج می‌برند.
با نصب موتورپمپ ما تونستیم که به این روستا آبرسانی کنیم.
عملیات آبرسانی به روستای اشاق،
طرح آبرسانی به روستای بازیانی،
عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی قلعه سلیمان خان بخش کوزران،
آبرسانی به بیش از 10,000 روستای دورافتاده ایران عزیز با جمعیتی بیش از 4,000,000 نفر در مدت 30 ماه. جهادی تا لبخند روستاهای ایران.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردن.
ایران بانو،
بچه های الان بورس رو میبینن، طلا رو میبینن، نمیدونم الان شاید مثلا بچه های من وقتی از من پرسن خب این همه سرمایه رو گذاشتی اینجا، اینو مثلا یه چیزی میخریدی الان چند برابر شده بود. ولی خب ماها اینطوری بزرگ نشدیم، ما همیشه فکر مثلا آباد کردن، ساختن، مثلا به یک جایی رسیدن از قبل تولید و یه کار واقعی بودیم.
بانو ملیحه نوروزبگی، دانش آموخته مهندسی فناوری گل و گیاهان زینتی، کارآفرین برتر ملی در جشنواره بانوان کارآفرین سال 95، اولین تولید کننده ی روز جاودان در شرق ایران، عضو کانون زنان بازرگان خراسان رضوی.
من در نیمه مهر ماه 58 تو شهر مشهد در یک خانواده مذهبی به عنوان فرزند پنجم و آخرین فرزند خانواده به دنیا اومدم و چون اختلاف سنی با برادر قبلی خودم زیاد بود، خیلی مورد لطف و محبت افراد خانواده بودم، خواهر برادران و پدر و مادرم. پدرم تولید کننده گل و گیاه بودن مثل پدر بزرگم و مادرم خانه دار بودن. یه دوران بچگی خیلی خوبی داشتیم، یعنی مثل همه دهه 60 که ازش صحبت میکنن و همیشه خاطره دارن، بچگی کردیم واقعا اون روزها. علارغم اینکه جنگ بود، مشکلات زیادی بود، اما خب روزای خیلی خوبی بود و من به واسطه محیطی هم که توش بزرگ میشدم، چون ما خونمون کنار گلخونه بود و من تمام مدت فکر میکنم تنها زمانهایی رو که تو خونه میگذروندم زمانهایی بود که من باید تکالیف مدرسه هم رو انجام میدادم. غیر از اون من تمام مدت تلیه پدرم رو تو محیط گلخونه بودم. به خاطر اینکه خب خیلی هم میرفتم اونجا و اینکه خب محیط کاری پدرم بود، خیلی وقت رو اذیتش نکنم، یه مقداری هم وسایل بازی مثل تاب و اینجور چیزا هم کنار گلخونه برای ما آماده کرده بود که من میرفتم اونجا و سرگرم میشدم. یعنی یه جورایی تمام فعالیت‌های پدرم زیر نظرم بود، همش اونا رو میدیدم. خیلی لذت میبردم از زمانی که به من میگفتش که مثلا برو به فلان نیرو بگو این کارو بکنه. بعد من هیچ وقت نمیرفتم بگم که بابا گفته این کارو بکنین. من میرفتم از زبون خودم میگفتم گلدونا رو جابجا کنین یا این خاکو درست بکنین. احساس مدیریت رو خیلی تجربه میکردم اونجا. یا مثلا یه زمانهایی بودش که مثلا بردارم میرفتم نهارا کسی نبودش، من مثلا سعی کردم اون تایمو واسم مثلا 10 دقیقه یک ربع اگه کسی میومد من یه جوری برخورد میکردم که انگار این فروشگاه مال خودمه، این گلخونه مال خودمه. و الان نگاه میکنم به گذشته، یه بچه مثلا 7 8 ساله ولی یه جوری برخورد کردم که نه من دارم اینو میگردونم.
تجربه یک کسب درآمد پیش از سن 20 سالگی برای خانم نوروز بگی تجربه متفاوتی بود.
وقتی داشتم دیپلم میگرفتم رشته که درس میخوندم کامپیوتر بود و این نیاز به یک دوره کارورزی داشت، یعنی هنرستان بود و نیاز به دوره کارورزی داشت. من برای کارورزی رفتم توی یه دفتر هواپیمایی واحد مالی و مشغول کار شدم. اونجا که مشغول شدم قرار بودش یک دوره کارورزی 2 ماه رو بگذرونم، اما مدیریت اونجا از کار من خوشش اومد و اینکه گفت که خیلی خوب داری پیش میری و کلی از کارهای عقب افتاده ما انجام شد، شما ادامه بده کار رو. و من در واقع در سن 17 سالگی وارد بازار کار شدم و اولین درآمدم از اونجا به دست اومد.
در و تخته جور شد و دختر خراسانی قصه ما با کسی ازدواج کردند که شبیه ترین به خودشون بودند در کار.
دیگه گذشت زمانی که من با همسرم آشنا شدم و بعد از ازدواجمون دیدم که ایشون هم دغدغه های تولید و از شغلشون همون کار فروش گل و گیاه بود اون موقع، ولی دغدغه تولید داشت. خیلی دوست داشت، علاقه من بود به اینکه حتما یه فضای تولیدی داشته باشه و اینکه تصمیم گرفتیم که خب حالا که من هم خب پیشینه ای دوین زمینه دارم با همدیگه کار رو شروع بکنیم. تصمیم گرفتیم که تولید انجام بدیم. یه زمین خیلی کوچیکی رو پشت فروشگاهی که توش کار میکردیم اول شروع کردیم، بعد یه مقداری بذر کاشتیم، بعد گلای فصلی کاشتیم و خب همون جای کوچیک که نزدیک مثلا 200 متر بود تجربه خوبی بود برای اینکه بخوایم حالا کارمون رو گسترش بدیم. ولی یه چیزی رو کم داشتیم و اونم علم روز بود. همسرم تصمیم گرفت که دستش رو ادامه بده و تو دانشگاه در واقع این رشته رو ادامه بده. خب من هم کنارش گفتم که خب شما شروع بکن، چون من اون موقع دیگه یه پسر 6 ماهه داشتم و نمیتونستم کنار ایشون درس بخونم. بعد از اینکه ایشون تحصیلاتش تموم شد و لیسانسش رو گرفت، ما تو همون مرکز آموزش کشاورزی، چون ایشون رشته تولید نهال و علمی کاربردی میخوندن، تو همون دانشگاه ارتباط گرفت با ریاست دانشگاه و مدیره دانشگاه و بعد اساتید خیلی کمک کردن. ما اونجا فضا داشتن، زمین داشتن و اون زمین رو به صورت قراردادی گرفت و شروع کرد به تولید نهال که من دیگه از اونجا وارد کار شدم. این خیلی پسرم بزرگ شده بود و میتونستم که کنارشون قرار بگیرم. ما یه زمینی رو داشتیم که توش 80,000 تا اصل نهال، یه هکتار زمین بود و 80,000 تا اصل نهال عقاقیا رو برای اولین بار حالا تولید خودمون بود تولید کردیم و خیلی هم سریع تونستیم به بازار برسونیم و این قشنگترین تجربه 2 نفره بر تولیدمون بود.
تحصیل در دانشگاه و تجربیات تا به اون روز خانم نوروزبیگی دست به دست هم دادن تا شاگردان ارزشمندی رو تربیت کنن.
خب من دیگه وارد دانشگاه شدم، یه موقعی فرصت درس خوندن داشتم، حسام همچنان داشت ادامه میداد مقطع ارشد و دکترا و من موقع دیگه شروع کردم به درس خوندن توی دانشگاه و من رشته گیاهان زینتی رو انتخاب کردم تا مقطع کارشناسی ادامه دادم، اون هم مهندسی فناوری گل و گیاهان زینتی بود. ارتباطم با دانشگاه و اساتید خب خیلی خوب بود و من هم اونجا تونستم یه قراردادی ببندم که گلخونه های آموزشی دانشگاه رو دستم گرفتم. گلخونه های آموزشی دانشگاه رو تو حفظ داشت، یکی این که من اونجا خودم فعالیت میکردم، بعد کلاس های عملی دانشگاه رو اونجا برگزار، یعنی این یکی از شرایط قرارداد ما بود که کلاس های عملی دانشگاه توی گلخونه ها انجام بشه، ولی خب من کار تجاری هم اونجا میتونستم انجام بدم. حسن برگزاری کلاس های این بود که خب اساتید میومدن و ایرادهای کار یا جاهایی که به مشکل میخوردم رو خب ازشون میپرسیدم در حین کار و این بهم خیلی کمک میکرد که از تجربه علمی اونها هم استفاده بکنم. نکته اصلی دیگه که این وسط اتفاق میفته این بود که یه سری دخترای رشته کشاورزی که توی هنرستان تحصیل میکردن مشکل دوره کارورزی داشتن. اونا به این دلیل بود که خب گلخونه ها دور از شهر هستش، رفت و آمدشون سخت بود. به همین خاطر من اومدم با در واقع مدیران هنرستان های کشاورزی تو مشهد ارتباط گرفتم و این دوره رو آوردم توی گلخونه خودم که خودم اونجا حضور داشتم و به راحتی میتونستیم حتی سرویس براشون گرفتیم برای رفت و آمدشون. اینها با یک در واقع خیال راحت میومدن و دوره کارورزیشون تو گلخونه میگذروندن و میتونستن که حالا ادامه تحصیل بدن و خیلی وقتا حتی کمکشون میکردم برای انتخاب رشتهشون، مشاوره میدادم که حالا چه رشته‌ای رو بخونین، چه جوری تو مقطع دانشگاه تو مقطع‌های بعدی وارد بشین. و این دوره‌های گاهی وقتا دوره‌ای میشد که مثلا ما 52 تا کارورز داشتم توی مثلا گلخونه و دیگه از پسشون بر نمیومدم، از اونم مثل ناظمای مدرسه یه سوت دستم بگیرم با سوت اینا رو هدایت بکنم که چند نفر برن کجا، مثلا چند نفر چه کاری انجام بدن و خیلی روزهای خوبی بود. بعد از اون توی نمایشگاه بین‌المللی تخصصی، نمایشگاه تخصصی که برای گل و گیاه برگزار میشد، خیلی هاشون رو میدیدم که اومدن ادامه دادن و محصول تولید کردن و انقدر محصولشون کیفیت داره که حالا بتونن توی نمایشگاه بیان و برای بازاریابی محصولشون کار بکنن. و وقتی که میدیدم اینها یه دوره‌ای رو توی گلخونه من گذروندن و شاید شروع کارشون تو گلخونه ما بود و حتی دیدن من شاید بهشون انگیزه داده بود که کارشون رو ادامه بدن و گسترش بدن، برای من خیلی حس خوبی داشت.
که همه چیز آماده بود تا خانم نوروزبیگی و همسرشون به فکر اجاره گلخونه بیافتن.
به مدت 10 سال توی مرکز آموزش جهاد کشاورزی که هم تحصیل میکردیم هم کار میکردیم و یک سری هم خدمات آموزشی و برگزاری دوره‌های آموزشی توی گلخونه‌های ما انجام شد، تصمیم گرفتیم که یواش یواش مستقل بشیم و از این محیط خارج بشیم. برای همین هم یک زمینی رو اجاره کردم. این زمین 1 هکتار بود و یک گلخونه سازه گلخونه‌ای درش بود 2000 متر و این سازه‌های گلخونه‌ای دیگه‌ای رو هم که توی مرکز آموزش خودم ایجاد کرده بودم، اون‌ها رو هم به اون زمین منتقل کردم و حدود 5000 متر گلخونه احداث شد و شروع کردیم به کسب و کار. گلخونه 2000 متری که توی اون زمین بود یه گلخونه سقف بلند بود، در واقع فضای گلخونه و شکل خود گلخونه میتونه تعیین بکنه که شما چه کشتی رو میتونین انجام بدین و اون مناسب بود برای کشت گلهای شاخه بریده. یه گلخونه سقف بلند بود، شرایط اقلیمی خیلی متعادلی رو میشد توش ایجاد بکنی، بر همین گلهای شاخه بریده رو میتونستیم توی اون کشت بکنی. گلخونه های خودم رو هم که مستقر کردم تو زمین و شروع کردیم اون گلخونه ها پرورش گلهای آپارتمانی، کاکتوس و گلهای فصلی. گلخونه اگر که میخواد واقعا به صورت تجاری توش کار انجام بشه، باید یک سری تجهیزاتی مثل سیستم‌های خنک کننده، سیستم‌های گرمایشی، سیستم‌های آبیاری، چون کشور ما یک کشور خشکی هستش. مثلا این که الان این همه داره این موضوع کشت‌های گلخونه‌ای بهش پرداخته میشه، در واقع مدیریت آب باعثش میشه. حتما سیستم‌های آبیاری باید باشه که اتلاف آب نداشته باشه و پرورش کلاً هر محصول محصولی که میشه توی گلخونه پرورشش داد میتونه کمک بسیار زیادی به ذخیره آبهای زیرزمینمون و اون چه که داریم از منابع آبی باشه. خب سیستم‌های آبیاری میخواد، سیستم‌های گرمایش سرمایشی میخواد و سازه گلخونه، پوشش گلخونه، که همه اینها بسته به شرایط اقلیمی جایی که دارین گلخونه رو ایجاد میکنیم و نوع کشتی که میخوایم توش انجام بدیم متفاوت هستش.
شما زمانی که گلخونه رو اجاره کردید مجهز به تمام این تجهیزات بود؟
یکی از گلخونه ها بود، برای 5 گلخونه دیگه ای هم که کنارش 5 تا گلخونه 500 متری ایجاد کردم، اونها رو تجهیزاتش رو تهیه کردم. تقریبا برای هر گلخونه 500 متری که من تو سال 91 92 اون سالها تقریبا بود که احداث کردم، برای هر گلخونه 500 متری حدود 10 میلیون تومان اون موقع هزینه کردم. و خب الان خب باید با شرایط فعلی و نرخ الان حساب بشه، خب یه مقداری فرق میکنه، از تقریبا متر مربعی 600 هزار تومان تا متر مربعی 3 میلیون تومان بسته به همون ارتفاع و نوع وسایلی که توش استفاده میشه متفاوت.
و در تمام این مسیر همسرتون همراهتون بود؟
بله، البته خب همسر من یکی از مشوقهای من بودم و ما هر دومون با هم کار میکنیم، یه مقداری هم تقسیم وظایف کردیم توی گلخونه، قسمت‌های فنیشو و قسمت‌هایی که واقعا نیاز داره که آقایون بیشتر یعنی تو اون زمینا سررشته دارن، تعمیراتی، تأسیساتی، این قسمت‌ها و بازار رو سعی کردم که به ایشون بسپرم و قسمت‌های تولید، پرورش، بحث‌های تغذیه‌ای، بحث‌های گیاه‌پزشکیش رو خب بیشتر خودم انجام میدم.
ناز و نوازش کل گیاها با شماست.
یه جوری دقیقاً مامان و بابای گلخونمون هستیم. بچه هایی که دارن کشاورزی میخونن اینو باید بدونن دیگه، هیچ میز و پست و مقامی براشون وجود نداره، واقعا باید کار بکنن. من داشتم کارورزی که داشت ارشد میخوند، یعنی تا اون مقطع رفته زمان گذاشته، ولی اومد توی گلخونه دقیقا نیم ساعت واستاد، گفت نه اینجا گرمه من نمیتونم کار بکنم و رفت. به نظر من باید واقعا با انگیزه واقعی و شناخت از خود توانایی هاشون و شناخت از خودشون وارد این کارها بشن، چون به هر کار سختیای خودش رو هم داره. ولی نونش حلاله، یعنی کشاورزا همشون همینطورن، دستشون رو زانوشون میزنن و توکلشون به خدا. در حال حاضر 5 نفر نیرو به طور مستقیم توی گلخونه دارن فعالیت میکنن و 20 نفر به طور غیر مستقیم، اما نزدیک 1500 تا کارورز داشتم و حداقل 1000 نفر اینها رو من دارم تو بازار میبینم که مشغول فعالیت هستن و یا در یه گلخونه دیگه دارن فعالیت میکنن.
و چی شیرین تر از دیدن ثمره تلاش های خانم نوروز بگی که خواستن از علم روز دنیا عقب نباشن؟
خب توی دنیا داره روزهای جاودان تولید میشه و یک مقداری از این روزها وارداتی وارد بازار ما هم شد، ولی خب قیمتهای فوق العاده بالایی داشت. سعی کردم تحقیق بکنم و تکنیک در واقع این ماندگاری رو پیدا کردم و تونستم این رو تولید بکنم. الان 2 ساله که دارم این کار رو انجام میدم. سال اول 3000 تا تولید داشتم و فروش خوبی هم داشت. امسال یه مقداری به دلیل کرونا و اینکه کلا خب بازار یه مقداری کساد بود، بازار گل و گیاه، من 2000 تا تولید داشتم که الحمدلله بازم فروش خوبی داشتیم توی حوزه روز جاودان و اینکه این قیمت این روزها به نسبت روزهای وارداتی خیلی خیلی کمتر هستش.
و حرف پایانی خانم نوروز بگی، بانوی کارآفرین خراسانی، با شما خانم های مهربان.
میخوام که به همه مهربانوهای ایرانی بگم که توانمندی بشه که خودتون رو باور کنید.
خانم درود بر شما که بگی. من همون ملیحه نوروز بگی 8-9 سالم که تو باغچه خونه پدری میدویدم و نگاه میکردم و یاد میگرفتم از پدرم. براتون آرزوی سلامتی میکنم.
متشکرم.
امیدوارم در کاری که بهش مشغول هستید روز به روز موفق تر از قبل باشید.
ممنون از شما که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.